أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسكن الأنصار العظام فإنها جمع المسلمين، واحذر منازل الغفلة والجفاء وقلة الأعوان على طاعة الله، واقصر رأيك على ما يعنيك. خدمت عزیزان و سروران محترم، گفتگوی ما در بخش دیگری از نامه 69 از مجموعه نامه های مبارک امیر المؤمنین امام المتقین است. خاطر دارید که در درس گذشته و پیشین اشاره کردیم که وحذر صحابت من یفیل و رأیه، امام فرمودن بر حذر باش از مصاحبت با کسانی که رأی و اندیشه فاسدی دارند، اندیشه پست و ضعیفی دارند، و ینکر عملو، کسانی که عمل ناپسند دارند، چهره اعمال اونها نیک نیست و اعمال شایسته‌ای از ایشان سر نمیزند. فإن صاحب معتبرون به صاحبه، به درستی که هر کسی و هر دوستی را با صاحب و مصاحب او اعتبار میدهند و شناسایی میکنند. در این بخش مطلب هم و در این بخش از نامه و در این درس هم ابتداعاً یه اشاره مختصری است به مطالب کلی بحث قبل و آنگاه ادامه مطالب. گفتیم که فإن القرین بالمقارن یقتدی، نوعاً قرین و دوست با مقارن خود نزدیک می شود و اقتداء و اقتباس می کند. به اصطلاح امروز این دوستان از دوستان خیش الگو می گیرند. طبعاً در این جهت ائمه علیهم السلام باب گسترده ای رو باز کردند و در قرآن هم نشانه هایی از این موضوع داریم و مواردی هست که تذکر به این بحث داده شده است و باید توجه کرد. و عرض شد که هنگامی که انسان با کسی که از جهت فکری سست رای و ضعیف البنیه است مصاحبت و دوستی میکند، یقینا اون نشاط و شادابی و اون پشتکار انسان از بین خواهد رفت. متاسفانه جماعتی از انسان ها این چنینن که وقتی خود توان رسیدن به مراتب عالیه رو ندارند، اون ثبات در اندیشه و رأی رو ندارند، فکر صائب در وجودشون نیست، در صدد آنند که دیگران رو نیز مانند خودشون به زیر بکشند و در همون حدی که هستند نگاه دارند و با زبان بی زبانی میگویند دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچو خود گدا نکنم. از مصاحبشون دست بر نمی دارند تا اون زمانی که او را در حد خودشون نگاه دارند. متاسفانه بعض از دوستان که این چنینن سد کمالی برای رشد و ترقی آدمی و اندیشه انسان و موقعیت‌های اجتماعی برای انسان‌ها هستند. اون کسانی که ضعیف الرأی‌اند همت انسان را از بین می‌برند. تیر اول اونها نشانه‌گیری می‌شود به همت آدمی. و گفته شد که طائر یطیر به جناحه و المرء یطیر به همته. پرندگان با بال‌های خیش به پرواز در می‌آیند، اما آدمیان به بال همت در اوج حرکت می کنند. انسان ضعیف و رأی همت رو از بین می برد، پرواز و پویایی نشاط رو از انسان می گیرد. و این بحث بحث قابل توجهی است. و اونگاه فرمودن فإن صاحب معتبرون به صاحبه، شناخت یه فرد با شناخت فرد قرین و مصاحب و دوست او در متن جامعه دست می دهد. به اعتباری هر انسانی می تواند اعتبار خودش رو از دوست و شریک رفتارهای اجتماعی خودش بگیره. حکما هم این جمله رو دارند و مطرح میکنن که از سنخیت و علت الانضمام، این سنخیت هاست که انسان ها رو با یکدیگر ضمیمه میکند و همراه میکند و تشابه میآورد. این یه امر ارتکازی و عرفی است، یعنی جامعه حق چنین قضاوتی رو دارد و به خود میدهد و ظاهرا نمیتوانیم کسی رو محکوم کنیم که چرا چنین دیدگاهی رو دارد که قضاوت میکند بر شخصی به لحاظ دوست، مرتبطین و کسانی که با ایشان در ارتباط است و رفاقت و دوستی و آشنایی دارد. به هر حال این اصل سنخیت است و همان که از قدیم می گفتند کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. این دیدگاه عرفی صحیح است، نمیتوان اون رو مخدوش کرد. لذا هنگامی که انسان با کسی قرین میشود، طبعا حکم اون کس در حق ما ممضاست و ما چنین حالتی رو پیدا میکنیم. این تعارف اگر احساس کردیم سنخیت نیست، اگر مراقب نباشیم سنخیت ایجاد میشود. اگر دقت نکنیم و جدا نشدیم، متاسفانه این سنخیت به تدریج محقق خواهد شد و شکل میگیرد و یه فصل مشترکی ایجاد میشه. لذا طبعا باید این مقارنت و نزدیکی و دوستی رو تعطیل کرد و یه جای این رو به هم زد. خب این بحث رو گفتیم و تمام. حالا در اینجا یه حکایت لطیفی است که این حکایت هم به زمینه مطلب و بحث گذشته و درس پیشین خدمت دوستان عزیز تقدیم خواهد شد. حکایت این است که ان یونس ابن حبیب نحوی و کان عثمانی، یا آقایی است به نام یونس ابن حبیب نحوی که عثمانی مذهب است. اینها بعد از عرض به خدمت عزیزان جریانات صدر اسلام و اون دوران حاکمیت خلیفه سوم به اهل سنت و تسنن نوعا عثمانی مذهب عثمانی می گفتن. در کنار این آقای یونس ابن خلیل نحوی دیگری داریم به نام یونس ابن حبیب نحوی دیگری داریم به نام خلیل ابن احمد فراهیدی. این دو همون دو بزرگواری هستند که شیخ بها در کتاب بسیار موجز و زیبای نحوی خودش سندیه اشاره میکرد در باب توابع ان کان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس و الا فکل بدر. دوستان عزیز با آشنای با کتب نحوی این عبارت رو در خاطر دارن که اونجا شیخ به دلیلی نام این دو نحوی رو در کنار هم مطرح کرد. خب اینها معاصرند و هم عصرند. خلیل ابن احمد فراهیدی مؤسس علم عروض است. دانشمند توانمندی است که هنگامی که از او شبانگاهی از علم عروض سوال کردند، گفت صبحگاه به شما پاسخ خواهم داد. صبح آمدند و سوالات مهم این باب رو براشون جواب داد. گفت امسیت و غیر عروضی و اصبحت و عروضی، یا یک شب دانش عروض رو این شیعه توانمند امیرالمؤمنین در وجود خودش احداث و ایجاد کرد و دستبندی و طبقه بندی کرد. کتاب العین او هم در لغت کتاب شهره است و کاملا در عالم ادب شناخته شده است. قال یونس قلت لخلیل ابن احمد. یونس نحوی میگوید که من به خلیل ابن احمد گفتم که اريد ان اسالك عن شيء فتكتمه علي، میخواهم از تو در مورد چیزی سوال کنم، آیا این رو از من پنهان میکنی یا آشکار میکنی؟ گفت که ان قولك يدل على ان الجواب اغلظ من السؤال. این شیوه سوال کردن تو نشان میدهد که مطلبی که میپرسی مطلب سنگینی است و جواب این هم دشواره، لذا طبعا حساسیتی من در این سؤال تو و جواب تو میبینم. فتکتمه انت ایزن، آیا تو همین رو کتمان میکنی و پنهان میکنی پاسخ را برای من؟ شهامت داری پاسخ را برای خود نگه داری یا رو میکنی؟ یونس در جواب گفت نعم ایام حیاتک، بله تا زنده ام این رو پنهان میکنم و لب باز نمیکنم، تا تو زنده ای لب باز نمیکنم و برای کسی مطلب رو نخواهم گفت. گفت سل بپرس. قال قلت، یونس میگوید آنگاه من به خلیل گفتم که ما بال اصحاب رسول الله کأنهم کلهم بنو ام واحده، چیست حال یاران پیامبر که انگامی که مینگرم تمام اینها گویا فرزندان یک مادرند، اینها تنی هستند، اما علی ابن ابی طالب علیه السلام من بینهم کأنه ابن عله، اما علی در میان یاران پیامبر مانند فرزند ناتنی است، مثل آن است که از مادری دیگر است. ابن عله به چنین فرزندی گفته میشن که پدر مشترک است اما مادر تفاوت دارد و فرق میکنند. خلیل گفت من این لک هذا السؤال، چرا این سؤال برای تو ایجاد شده است؟ یونس گفت تو به من قد وعدت الجواب، وعده جواب دادی، پاسخ بده. گفت بسیار خوب، قد زمنت لی الکتمان، تو هم برای من کتمان و پوشیدن رو تعهد دادی. گفت میگویم ایام حیاتک، تا زنده ای نخواهم گفت. اونگاه لب باز کرد خلیل ابن احمد و چنین جواب داد، فقال ان علیا قدمهم اسلاما و فوقهم علما، علی در میان یاران پیامبر از جهت اسلام تقدم یافت، از جهت علم فوقیت و برتری بر دیگر یاران پیامبر یافت. در مقام علمی به اونجا رسید که خلیفه دوم نقل کرد که اگر علم در میان یاران پیامبر 6 قسم بود، 5 قسم اون رو علی ابن ابی طالب به سوی خیش کشید و برد و در یک ششم دیگر هم با ما شریک شد و فاقنا، و در اون هم بر ما توفق پیدا کرد و برتری پیدا کرد. و رجههم زهدن، از جهت زهد هم ترجیح داشت بر بقیه یاران پیامبر، و تعتهم جهادن، از جهت جهاد هم استوارتر و عالی مقامتر از بقیه ظاهر شد. کار که به اینجا کشید، فحسدو، به لحاظ این برتری حتی پاره ای از یاران پیامبر به علی ابن ابی طالب نیز حسادت ورزیدن، به دلیل اون که می دانیم دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهرا که کشته فر او. اینجا رو بازگو کرد. بعد در پایان خلیل ابن احمد جمله زیبایی رو مطلق کرد و گفت که و ناسو الى اشکالهم و اشباههم امیلو منهم الى منبان منهم، مردمان به کسانی که هم شکل و هم خوی و خصلت و شبیه ایشانند تمایل بیشتری دارند در دوستی تا اون کسانی که به اینها شباهتی و شکلیتی و مشاهبت و سنخیتی ندارند. و در پایان گفت ففهم، به این مطلب تأمل کن و فکر کن، و این دو بیت شعر رو خوان که و قال لی کیفت هاجرتما فقلت قولا فیه انصاف و لم یکم من مثلی فهاجرته الناس اشباهن و اللافو. گفت به من چرا از هم جدا شده اید؟ گفتم قولی و سخنی که در اون انصاف وجود داشت و پذیرفت. لم یکم من مثلی، آنی که من از او جدا شدم مانند من نبود، لذا از او جدا شدم و او از من جدا شد. آخر مگر نمیدانی مردمان اشباهند، شبیه یکدیگرند و علیف و الفت با یکدیگر دارند، لذا به سوی کسانی میروند که اون سنخیت ها و شباهت ها در بین اونها وجود دارد. خب این حکایت بسیار لطیف و نقضی است که همین قاعده سنخیت رو و این اعتبار القرین رو به زیبایی نشان میدهد و بازگو میکنه. این قسمتی بود که در ابتدای این بحث و درس هم اشاره داشتیم نسبت مطلب گذشته. اما اون چه الان مطرح می شود، مستقلن وسکن الامصار العظام، امام فرمودن ساکن شو در شهرها و مصرهای عظام و بزرگ، فانها جماع المسلمین، اونجا محل اجتماع مسلمانان است. کلمه جماع اسم مصدر است در اینجا، به معنای اسم مکان هم به کار برده شده است، یعنی محل الاجتماع، یعنی مجمع مسلمین مثلا فرض بفرمید. خب استظهار دارید طبعا یکی از نیازها و ضرورتهایی که آدمیان دارند مسئله سکنا و سکونت است. به هر حال ما باید طبعا در جایی مسکن بگزینیم و رحل اقامت بیفکنیم و بدیهیست که محل اقامت و مسکن هم محیط هم به بیانی سهم به سزایی در شکل گرفتن شخصیت انسان دارد، همونطور که وراثت در این جهت سهم خود رو دارد. شاید به بیانی حال با کمی بیشتر و فزونتر گفت که 50% کار رو محیط تشکیل میدهد. این تأثیرگذاری و آثار محیطی در وجود انسان از اون محیط ابتدایی خانواده آغاز می شود. محیط کلانتر، بازتر و بزرگتر، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، تمام اینها محیط دارد و اینها در وجود انسان و در تربیت انسان آثارش غیر قابل اجتناب است. به هر حال این فرزندی که پا از فضای بسته خانه برون می‌گذارد و به دبستان می‌رود، مدرسه می‌رود، به بازار می‌رود، به خیابان می‌رود، حبس که نیست. این فرزند میاد تو جامعه، وارد محیط اجتماع خواهد شد. برخورد با محیط بیرون یه تغایر و دوگانگی در این حالت ایجاد می‌کند. یه تضاد اخلاقی و فکری و اعتقادی ایجاد می‌کند. مسلم مسائل و مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد. خود محیط جامعه عامل موثری است طبعاً در ساختن شخصیت انسان و آدمی. لذا باید دقت کرد حتی المقدور انتخاب محیط کرد برای زندگی که انسان یه مأمونیت و مسئولیتی در این جهت داشته باشه و برای خودش، فرزندان، نوباوگان و ثمرات زندگی یه چنین فکرهایی رو بکنن. سعی کنید جایی رو انتخاب کنید که اونجا پاکی و پلیدی، به اصطلاح پاکی حاکم باشد و پلیدی حاکم نباشد. محیطی باشد که در اونجا غفلت نباشد، محیطی باشد که در اونجا ارزش ها باشد نه ضد ارزش ها، ناپاکی ها، فسق ها، فجور ها حکومت نکند. چنین محیطی رو انتخاب نکنید. اینها مفاد کلامی است که خواهیم گفت که امام اشاره میکنه. از جهت دوم هم محیطی که انتخاب می شود محیطی باشد که در اونجا جهل حاکم نباشد، معرفت وجود داشته باشه، امکان دستیابی به دانایی و علم باشد، مقام علمی وجود داشته باشه، تمکن از دانش باشه، محیط دسترسی به معرفت باشد، دستیابی به علم میسور باشد، جایی نباشد که موج موج فسق و نادانی و جهل و جهالت دامن دامن در اونجا پیدا بشه. خب این دستوری است که در کلمات بزرگان دین میبینیم به عبارات مختلف دیده میشه و من جمله حضرت هم اشاره میکنن. جالب این که مثلا در اصل اقامت در دیار کفر ما میبینیم که در شهر مقدس روی خوشی نشان داده نمیشود مگر الا لضرورت، حاجتی است، ضرورتی است، دانشی است، چیزی انسان میخواد بیاموزد، و الا در فقه بحث میشود و خیلی هم جایگاهی نداره که انسان در محلی زندگی کند، محلی رو سکونت کند که نتواند در اونجا وظائف دینی خودش رو، اعمال شایسته شرعی خودش رو به درستی و آشکاری انجام دهد و آزادی های دینی و مذهبی اون سلب میشه تو این محیط ها. مصلحت نیست زندگی در محیط های این چنینی. محیط به هر حال یه نوع مواضع الغفلت است به تعبیر امیرالمؤمنین، یعنی جایی است که در اونجا غفلت دینی بیشتر حکم و حاکمیت دارد. استعذار دادی که از گناهان کبیره ای که مطرح است در اسلام گناه التعرب و بعد الهجره. این گناه در صدر اسلام مطرح بوده است و گاه سوال می شده که یعنی چه تعرب بعد الهجره که در ردیف اولین گناهان کبیره است، این چیست؟ تعرب از ماده عربیت می آید، عربی شدن بعد از هجرت. بدین معناست اصل مطلب که خب در اون روزها عده‌ای می اومدن محضر نبی مکرم از بادیه و بیابان و این سو اون سو با وحی و پیامبر و خصول خصلت ها و خصوصیات نبوی آشنا می شدند. اینها انس می گرفتند، اسلام می آوردند، تا حد تربیت می شدند. یه باری بازگاه حال و هوای وطن، باز هوای وطن هم در دل اینها می آمد و جلای وطن می کردند و اینها عرض به خدمتتون باز بالاخره بر می گشتند و به سوی وطن خودشون. هنگامی که می‌رفتن تو اون محیط دیگه خب باز خصوصیات دیگه‌ای بر وجود اینها حاکم می‌شد. اون سوابق مجدد بازگشتن به دامن تاریکی‌ها، ظلمت‌ها، این روانی است. مگه بحثی، دستوری، فرمانی از پیامبر باشه، مأموریتی، رسالتی، مسئولیتی و بحث‌های دیگری است. والا این می‌شد تعرب. اینها می‌شدن اعراب آنگاه. قالت الاعرابی که خداوند در قرآن می‌گوید یا الاعراب اشد کفرا و نفاقا. اعراب از جهت ایمان، اینها از جهت کفر یا شدتی دارن. مراد خود نژاد عرب که نیست، این همان به اصطلاح بدویت است، این همان دوری از فرهنگه، این به دامن جاهلیت فرو رفتن است. این اشاره به نژاد عرب نداره، این بحث روشن است. اعرابی ساکن البادیه، اون کسی که در بیابان سکونت میکند و این دسترسی به تمام. و خیلی زیباست این استعمال که وقتی نگاه میکنید میبینید کلمه اعرابی در زمان پیامبر و اهل بیت این نقطه مقابل گاه فقیه و دانشمند استفاده شده. اصلا بحث نژاد در این مطرح نیست. اون حدیث بسیار زیبایی که گاه گفته ایم جا اعرابی الی رسول الله، یه عربی آمد نزد پیامبر و این ساکن بادیه بود، اشترش بسته است، آمد خدمت پیامبر و سوال کرد یا رسول الله که آل ما آمدیم ایمان بیاوریم. جمله بگید که شتران ما منتظرند و میخواییم برویم. خب اصحاب متعجب که دیر آمده است و زود میرود و هنوز اول عشق است، استراب مکن. یعنی چه؟ پیامبر لب باز کردن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. آیه رو شنید، نگاهی به صورت پیامبر کرد، بلند شد، خداحافظی کند، برگردد. یاران و پیامبر فرمودن بیست، کجا میروی؟ قرآن این هم آیه دارد، مطلب دارد، هنوز یه کلمه بیشتر فرا نگرفتی؟ گفت کفانی طول عمری، برای تمام عمر من بس است. پیامبر فرمودن رهایش کنید، بگذارید برود. جاء اعرابی و رجع فقیها. اعرابی آمد اما فقیه بازگشت. یعنی انسانی که یک آیه قرآن رو عمیقاً درک کند و یه فلسفه اصول دین رو درک کند، این فقیه و دانشمند میشه. نقطه مقابلش میشه اعرابی، یعنی کسی که آگاهی و دانش و علم و بینایی ندارد و در محیط جهل و جهالت زندگی میکنه. خب این نکته هست. متاسفانه محیط های بسته فکر رو محدود میکند، حقده ها و انسد ها و کینه ها در اون بیشتر رشد پیدا میکند. بلاد کفر این چنین است، دهات چنین است. لذا فرمود بس کن الامصار العظام، برو حارس در شهرهای بزرگ و مراکز تمدن که در اونجا دسترسی به علم و معرفت و دانش است، ساکن باش و در اونجا. در کتاب شرح لمعه که متن فقهی مورد تدریس است، در کتاب صلات وقتی بحث نماز مطرح می شود، در اون قسمت‌های پایانی مرحوم شهید ثانی شارح بحثی رو مطرح میکنن که عنوان این بحث تشاحل ائمه است. یعنی یه جماعتی هستند دو نفر میخواهند امامت کنن بر این جماعت و نماز جماعت بخونن، منتها اینها هر دو به خاطر رضای خدا سبقت میجوین در این کار، نه اینکه به خاطر شهرت و نامونان. هر دو مایلن که امامت کنن که اینجا موقعیت بهتر و به اصطلاح دانش بیشتر و فضل بیشتری نصیب اینها بشه. این از باب خودپرستی و خودخواهی هم نیست، از باب کسب رضای خداوند. خب حالا کدوم امام مقدم باشد به کدام؟ میگن اینجا باید مأمومین ترجیح بدن. به چه کسی اقتدا کنیم؟ به کسی که اقرأ است، قرائت بهتری دارد، کسی که آگاهی بهتری داره، کسی که اعلم است، علم بیشتری در این باب دارد، کسی که اتقاست، تقوای بیشتری دارد. حتی کار به اونجا میرسد کسی که هاشمی است، بر غیر هاشمی تقدم دارد. اگر در موارد دیگه اینها با هم برابری میکنند و فرقی ندارند. حتی در پایان میگن الاسبح وجهن، آن که چهره زیباتری دارد که شاهدان جا که رود عزت و حرمت بیند، بر برانند به قهرش پدر و مادر خیش. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. اون چهره ملیح و زیباتر و نورانیتر هم جزو یکی از مرجحات این باب و عوامل ترجیح محسوب میشه. حالا در این به یه بحثی دارن، یکیش اینه الاقدم و هجرتن، اون کسی که زودتر هجرت کرده است. میگن اون کسی که زودتر، حالا اینجا هجرت از مکه که نیست، هجرت از ده روستا و آمدن مرکز علم برای کسب دانش. اینو مرحوم شهید در اونجا مطرح میکنن، کسی که از آبادی و ده خودش زودتر آمده است و به مراکز علم برای. بعد جمله ای هم دارن که ان الجفا والقسوه فی الفدادین، تعلیل میکنن که در پاری از محیط ها قساوت و جهل و پاری از سخت دلی ها و سنگ دلی ها بیشتر دیده میشن. جمله ای رو هم فریقین شیعه و سنی از پیامبر نقل کردن که علیکم به سواد الاعظم، بر شما باد به شهرهای بزرگ. البته عده ای مایلند این نگاه رو نگاه عرفانی مسلکی بدهند و این سواد اعظم رو اون قطبه ها، بزرگان، مرادها و انسان های صاحب معرفت و فضیلت مثلا مطرح کردند، اما ظاهرا جمله این نیست و عبارت حاجت به چنین تأویلی ندارد و مراد اون مراکز تمدن، جایی که انسان ها دستی و دستیابی به علم و فضل و فضیلت دارند. جایی که چنین حالتی باشد این سواد اعظم است، به تعبیر امیرالمؤمنین جماع المسلمین است، محل اجتماع مسلمانان است، جایی که کمبودهای انسان را حل می کند، مجهولی نمی گذارد، ظرف تمکن علم و دانش و به دستاوری فضل و فضیلت است. این رو زیباست، جا دارد از باب تنوع عرض می کنم خدمت دوستان عزیز که در یک از دفترهای مثنوی جلال الدین رومی حکایتی رو نقل می کند که این بسیار زیباست. روستایی بود که این مرتب برای فروختن محصولاتش و برای خرید مایحتاج به شهر می آمد و یه دوست شهری داشت و مرتب خانه او می رفت و مغازه او می رفت و آمده شد داشت و زیاد مزاحمت ایجاد می کرد. همیشه هم وعده می کرد چرا به روستای ما نمی آیید، چرا به ده ما نمی آیید، اونجا گلابی های شادابی دارد، سیب های سرخ عالی دارد، نمی دارم زردالو های اونچنانی و هلوهای اونچنانی. و این بالاخره وعده میکرد و چنین میکرد و دعوت میکرد و فلان و بهمان، تا بالاخره یه وقتی این شهری هم هوس اون کرد که سری به ده بزند و گفت سری به قدمی میازد و ما هم آمدیم. رفت پاسخ انسان رو بدهد، بالاخره جوابی سلام. کار خیلی زیباست. ده ها بیت در این باب مثنوی مطرح میکند که این آقا وقتی وارد شد چه کشید در اون ده، چه مکافاتی را تحمل کرد. هنگامی که در زد و اصلا اون ابراز تجاهل کرد، ما تو رو نمیشناسیم، تو کی هستی، اینو به کوچه کشید، به بیابان کشید، به استابل کشید، به نگهبانی کشید و به اونجا که دیگه ای سر گذاشت و فرار کرد و گفت ده مرد و ده مرد را احمق کند، عقل را بی نور و بی رونق کند. قول پیغمبر شنو ای مجتبا، کور عقل آمد وطن در روستا. هر که در روستا بود روزی و شام، تا به ماهی عقل او نبود تمام. در این حدی که به این شدت گفت، تا به ماهی احمقی کامل بود، از حشیش ده جز اینها چه درود. این جز این نیست. خب البته نکته ظریف اینجاست، اون دهی که در اون عالمی، حکیمی، فرزانه‌ای، خردمندی باشد که محوریتی در اون محیط داشته باشد، دیگه اونجا خودش سواد اعظم است. اونجا اون ده ده نیست، اون شهر است، اون تمدن است، اون تمکن از علم و معرفت است، اون چیز نیست. و الا آن که ماهی باشدن در روستا، روزگاری باشد از جهل و اما. به تعبیر مثنوی این عبارت رو نقل می کند که یک ماه در روستا بودن یه اون به تعبیر این مرد با نادانی دست پنجه کردن و دست پنجه خورد کردن است. خب پس اگر فرمود علیکم به هاذا السواد الاعظم، یا به سواد الاعظم پیامبر، و امیر المؤمنین فرمود واسكن الأمصار العظام فربوط في انها جماع المسلمين. اینجا محل تجمع و محل استفاده از بزرگان است و از این بود امام میفرمایند که کاملا روشن است و لا مباحث خاص خود جغرافیایی در کار نیست. به دنبال آن میفرمایند وحذر منازل الغفله، که این تکمیل کننده سخن قبل است، اجتناب کن و برحذر باش از جایهایی که غفلت از یاد خداست. اشاره کرده پاری از سرزمین های کفر، آنجایی که یادی از خداوند متعال نیست، هرچه از اشتغال به دنیاست، هرچه از غفلت از فرداست. فرمود برحذر باش از منازل و جایگاه های غفلت، جایگاه های جفا، اونجایی که بوی جفا میدهد، اونجا که نامروتی حکومت میکند و قلت الاعوان الا طاعت الله، جایی که نمیابی یاری که کمکت کنه در طاعت خدا. تو این محیط چرا زندگی میکنی؟ ساکن نشو در اونجا که یک یار و همدل و همزبان در راه طاعت خدا نمیبینی. بپرهیز از اونجایی که غفلت اعوان است، قلت اعوان است، غفلت است، یاری برای طاعت پیدا نمیکنی. محیطی که در اونجا فرد غریب و تک و تنها میمانی، کسی با تو همگام نیست، کسی با تو همدل و همسو نمیشود. اینجا جایی است که باید گفت ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رختش. اینجا مکانی نیست که ساکن باشی. پس اگر امیرالمومنین دستور به سکونت در شهرهای بزرگ صادر فرمودند، این علتش مشخص است. این اون محل اجتماع مسلمانان، ید الله مع الجماعه، محل تجمع، محل استفاده علمی، محل همیاری، همفکری، افسایش علم و ادب و معرفت و این مسائل. و جالب این که در حدیث هم داریم که جمله‌ای رو عرض به خدمتون، مرحوم صدوق در خصال نقل می‌کنن که علیکم به هذه الثلاثه، بر شما باد به این سه چیز، علیکم بالمدینه و انجارت، بر شما باد به زندگی در شهر. ولو اینکه زندگی شهروندی یه لوازمی داره که ممکنه گاهی در بعضی از مسائل به انسان ستم بشه و ظلم هم بشه، اما میارزد به دسترسی به معرفت و فرهنگ و دانش و مدرسه و فضیلت و علم و دانشکده و آن. البته خب در ادامه حدیث هم دارد علیکم به طریق و این دارد، بر شما باید به راه های اصلی از راه های فرعی نرید. وارد میشید میبینید اینجا چاله کندن، وارد میشید میبینید یه مش خاک ریختن، باید تمام مسیر رو برگردید، فایده ای ندارد، نمیتونید برید. پس از راه های اصلی برید، کمربندی برید، ولی دور بزنید شهر را، اما باز از تو بهتر است. سومی هم که دیگه حالا زدیم بر سفر رندان و هرچه بادا با درز میکنیم، فرمودن علیکم بالبکر و این بارد، که خب بالاخره در باب ازدواج است و ترجمه نشود دیگه کافی است. خب این روشن و مشخص. در ادامه فرمودن وقصر رأیک علی ما یعنیک. کلمه وقصر از ماده قصر دو معنا دارد، یک معنا به معنای شکستن از قصر، یکی به معنای حاصل کردن و حبس کردن، که مراد امام این دومیست. وقصر رأیک یعنی حبس کن اندیشه و فکر و صرف وقت خودت رو به اون چه که به کار تو می آید، مؤثر برای توست، به درد تو می خورد. ذهنت، فکرت و همت خود رو در مسیری صرف نکن که به کار تو نمی آید. این نکته بسیار مهمی است که امام می فهم. اولا طبیعی است که انسانی در زندگی موفق است که هدف و انگیزه مشخص و مسیر معین و وادی مناسبی رو انتخاب کرده است. انسان بی هدف و متحیر و سرگردان ره به جایی نمی برد. تشتت و تفرقه در فکر انسان و اندیشه انسان مهلک است. در حدیث قدسیه داریم خداوند فرمود یا داوود اجعل همک هم من واحدا، جناب داوود همت رو یکی کن، مشخص کن در یه مسیر که میروی و در این وادی حرکت. کسانی که لا اله الا الله ولا اله الا الله به هیچ کجا نمیرسن، مذبذبین بین ذلک، ماندن دین وسط که چه بکنن، و لذا واقعا با تو یه وادی درست حسابی حرکت کرد. و به تعبیر نظامی چون نیک کم از بد فزون به، زیفن به جهان ز زیفنون به. انسان یه کار رو درست یاد بگیرد، یه همت رو درست برود، این خیلی بهتره تا اینکه هر سو بزند، هر در بزند، اما ره به جایی نبرد. به تعبیر قرآن در مذمت شاعرانی که همه وادی ها رو طی میکنن، علم تر انهم فی کل واد یهیمون، اینا هر طرف باد بیاد چارشاخ میزنن و حرکت میکنن. به این به تعبیر قرآن مذمتی است، و گاهی به تعبیر عرب ها ان لک فی کل قدر مغرفه، اینا در هر دیگی ملاقه میزنن و این فایده ندارد، انسان به جایی نمیرسد. نوعا این انسان ها استعداد خودشون از بین میبرند، اینا در هر بحری شنا میکنن، در هر میدانی گود میاندازن و اینها نمیتونن ره به جایی ببرند. این تشتت و تفرقه انسان رو ضعیف میکنه. باید آدمی مسیر رو تشخیص بدهد و در یک وادی محکم و استوار برد جلو و معتقد باشد که عشق شیری است قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد اندیشه. اگر ما در وادی علم و معرفت و شناخت و فضیلتیم، دیگه با بشناسیم مسیر خودمون رو. سختی ها، درد ها، فقر ها، ذلت ها، عزت ها، همه چیز اون رو بدانیم و تن بدیم. دیگه این مسیر برای ما مسیر مشخصی است، انتخاب شده است، دیگه باید در این وادی حرکت، در مسیر تهذیب، در مسیر کمال، سیر، سلوک، تمام اینها روشن است. دیگه نباید تشدد و تفرقه و این سو و اون سو زدن باشد. اگر مقصد و مقصود مشخص شد و قاطعانه با رأی و اندیشه انسان متمرکز باشد، مسلم به هدف میرسد. نکته دومی همینجا وجود داره. باید قصد و هدف رو در وادی قرار داد که به کار انسان میاد. انسان همت خود رو در جایی بذل کند که نتیجه و سودی عائد انسان بکند. چه بسا فکرها، اندیشه‌ها، استعدادها، توانمندی‌ها، حافظه‌ها، نیروها که اینها در مسیری صرف می‌شود که عبث است، لغو است، بیهوده است، متأسفانه خسران دارد، نه فایده‌ای برای انسان، اصلا ضرر برای بشریت دارد. گاهی می‌شنویم ما از پاری از دوستان، نمی‌دانم از مأمورین پلیس‌ها و امثال اینها، اینا میگن گاهی در بعضی مثال ما پیرو دزدانیم. یعنی اونها یه فکری طرحی میدن، باز ما در راه کشف اون خلاف اونها و حل کردن اون و مشکلی اونها فکر میکنیم. خب این چه فکری است که دارد اینطور در وادی خراب و در وادی فساد و انحطاط حرکت؟ این فکر اما متاسفانه در اون وادی افتاده است و نتیجه اون هم خسارت بار است. چپاول مال مردمان، تزیع استعدادها، به هم زدن نظم اجتماعی، اختلال در امنیت عمومی و تمام اینها دارن با فکرشون استفاده میکنن، چنین میکنن. باید گروهی راه بیفتن، کشف کنن، خونسا کنن، چه بکنن، چه نکنن. به این کیفیت فکر و اندیشه بسیاری از انسان‌ها در وادی متاسفانه فکر و اینها ضایع میشه، از بین میره و به نتیجه نمیرسه و علی التأسف خسران و زیان به بار خواهد آورد. لذا امام فرمودن حارس، مقصد و مقصود خودت رو بدان، در اون مقصودی که به کار تو می آید در دنیا و آخرت، مشکلی رو برای تو، برای دیگران حل می کند، فکرت رو صرف کن. برو در مسیری که باری از دوش تو برداشته شود، دوش تو رو سبک کند. یک قدم به خالقت نزدیک باشی، یک قدم به مقصد واقعی زندگی نزدیک باشی. همت رو در این وادی مصروف کن و دیگه تشتت و تفرقه و این سو و اون سو زدن هم نداشته باش. جمله بسیار زیبایی است در روایات که من حکمت آل داوود، خوب از حکمت هایی که خدا به آل داوود داده است، اینا حکیم بودن این خاندان، آن است که ان یکون مالکن لنفسه، اینا اختیار خودشون رو دستشون داشتن، اینا حاکم بر نفسشون بودن، مقبلن علا شعنه، عارفن به اهل زمانه. دقت کنید، از حکمت هایی که آل داوود این بود که انسان باید اقبال به شأن و موقعیت خودش داشته باشد. چه میخوایم بکنیم؟ کجا میخوایم برویم؟ در همون وادی فکر و اندیشه و استعداد صرف بشه. با آن چیزی که به کار می آید توجه کند، نه به مسائلی که در وادی او نیست، نه کاری دارد، نه باری به اون دارد، نه مسئولیتی، نه وظیفه ای. گاهی اموری است که کاری ما ندارد، نه ما تعهد به اون داریم، نه دینی، نه شرعی، نه ملی، نه مذهبی، نه سیاسی، نه اجتماعی. گاهی شرایطی است که اصلا به کار ما نمیاد. انسان عمر رو در این مسائل میگذرد، استعداد در این وادی صرف میشه. طبعا تزییع سرمایه های فکری انسانی و منابع انسانی است. و در پایان بار گناه موند و طول عمل، میبینیم که از عمر و جوانی و استعداد چیزی نموند، علی التأسف، که بخواهد به کار ما بیاید. این رو مخصوصا عرض میکنم دوستان جوان من توجه کنند، کسانی که در وادی علمندین مهم خیلی برای اونها که اجعل همک همن واحدا، باید همت اصلی خودشون رو مصروف کنن به همون مقصد عالیشون، به همون علمشون، معرفتشون، فضیلتشون، کمالشون، رفع مجهولاتشون و این اقیانوس بیکران جهل رو تبدیل کردن به ساحل اطمینان علم و معرفت. مگه ما چه وقت داریم؟ مگر ما چه فرصت داریم؟ و بالاخره مقبلن علی شأنه باید. پس امام فرمودن وقص الرأی که علا ما یعنی، که البته این معنا که عرض میکنیم نه اینکه انسان بی تفاوت باشد به پاری از مسائل اجتماعی و غیره، نه به اموری که تعهد دارد به عنوان شهروند، به عنوان مسلمان نسبت به اون میپردازد بی تفاوت هم نیست، اما این ربطی نه به اون معنا داره که انسان هم مهمت خودش رو حفظ کند و نگذارد هرز بره این سو و اون سو، اوقات خوب، حالات خوب رو، اینها رو نگاه دارد و حفظ کند، که بالاخره والا زیر لب زمزمه وار متأثرانه خواهد گفت که هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنی نمانده بسی، ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده را ز سبیل. و خب این جمله بسیار زیبایی بود که امام فرمودن. به دنبال اون تذکری رو در امر بازار و معیشت و اقتصاد دارند امام، که انشاءالله باید در نوبت آینده مورد بحث و نظر و گفتگو قرار گیرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.